ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. در این مجله شامگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه همراه شما خواهیم بود. در این شامگاه دوشنبه 14 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئن سال 2024 میلادی الهی روان شد هستم. با کمال افتخار میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار هستم، اما نه پیش از اون که همکارم رویا کریمی مجد شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. رافائل گروسی مدیر کل اسرائیل میکنم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد روز دوشنبه هشدار داد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، از جمله اورانیومی که تا 60% غنی شده، رو به افزایش است و هیچ پیشرفتی در حل مسائل پادمانی حاصل نشده است. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی بیش از 3 است که تعهدات پروتکل الحاقی را متوقف کرده و توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم با منشأ انسانی ارائه نکرده است. در همین حال بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه علیه ایران ارائه کردند و از رافائل گروسی خواستند گزارشی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته از احتمال تغییر سیاست حکومت در قبال برنامه هسته‌ای و رفتن به سوی برنامه نظامی سخن گفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی خواستار برگزیده شدن رئیس جمهوری شد که به گفته او تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. علی خامنه ای آنچرا که پر کردن حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی خواند به عنوان اولویت های بعدی رئیس جمهور بعدی برشمرد. او با تمجید از ابراهیم رئیسی ادعا کرد که او ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا به گفته او بزرگتر و برجسته تر کرده است. این در حالی است که سران و دیپلمات ها از مراسم یادبودی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آقای رئیسی برگزار شد استقبال نکردند و بخش عمده صندلی ها خالی مانده بود. علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل موسوم به طوفان الاقصی آن را یک ضرورت برای منطقه توصیف کرد. نیمه مهر ماه گذشته حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی قلمداد می شود با حمله به اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 100 تن را به گروگان گرفت، اقدامی که به جنگی خونین منجر شد که همچنان ادامه دارد. دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی سخنان امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با تقدیر از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آن را اقدامی سنجیده و به موقع و ضروری برای منطقه توصیف کرد و مدعی شد که فلسطینی ها نیازی به آتش بس ندارند. دفتر محمود عباس در واکنش به این سخنان با صدور بیانیه گفت چنین اظهار نظرهایی تنها به معنای ریخته شدن خون تعداد بیشتری از فلسطینی هاست و قطعا به شکل گیری یک کشور مستقل فلسطینی منجر نخواهد شد. در ادامه این بیانیه تاکید شده که مردم فلسطین به جنگ هایی که در راستای دستیابی به آرمان آزادی و استقلال نباشد نیازی ندارند. به گفته مقام‌های انتخاباتی مکزیک و به دنبال شمارش حدود 60% آرا، کلودیو شینبام به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در مکزیک به پیروزی رسیده است. خانم شینبام شهردار پیشین پایتخت مکزیک است که حزب حاکم در این کشور از حضور او در این انتخابات حمایت کرده بود. این زن 61 ساله قرار است از اول اکتبر یعنی 10 مهر ماه دوره 6 ساله ریاست جمهوری خود را آغاز کند. در ماه‌های اخیر مجموعاً 38 داوطلب یا نامزد شرکت در این انتخابات به قطر رسیدند و از انتخابات روز یک شنبه به عنوان خشونت بارترین انتخابات این کشور یاد شده است. موج خشونت‌ها نگرانی‌های بسیاری را درباره تهدید کارتل‌های مواد مخدر علیه دموکراسی در مکزیک برانگیخته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. قالیباف هم تصمیم گرفت بار دیگر بخت خود را برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور بیازماید. 36 زن زندانی سیاسی عقیدتی خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در آن شدند.
جمهوری اسلامی دادگاه علنی برگزار نمی‌کنه. در یه اتاق هر قاضی میشینه، اون طرف هم متهم میشینه، دادستان میشینه، یه سری واقعا اراجی که دادستان میگه و بعد عمل میشه. اصلا وکیل هم به بازی زیاد نمیگیرن. گاهی میتواند به حقوق بشر نزدیک باشه. دقت کنید، بهش کاملا منطبق باشه. من این نامه
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. در آخرین روز از مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد باقر قالیباف هم تصمیم گرفت تا در صورت تایید صلاحیت بار دیگر بخت خود را برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور بیازماید. پیشتر ثبت نام رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 14 ریاست جمهوری با تردیدهایی همراه شده بود. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز در این باره پاسخ داده است.
شاید اگه آقای لاریجانی کاندیدا نمی‌شد، آقای قالیباف هم احتمال اومدنش کمتر بود. البته پشت صحنه شایعات و شنیدهایی هم هست که آقای قالیباف با آقای حداد عادل صحبت کرده و وارد شده. البته آقای قالیباف پنجمین بارشه که داره شرکت میکنه، شاید به آرزوی دلش برسه. ولی خب این احساس تکلیف، فکر نمی کنم خداوند تبارک و تعالی اینقدر راضی بود که این همه بندگانش احساس تکلیف بکنن. من دو تا صحنه خیلی برام جالب بود تو این چند روز. یکی اون جنگ و جدال تو مجلس و یکی همین ناهنجاری ثبت نام در وزارت کشور. اینا شاید دو تا تابلوی پیشرسی باشه از جمهوری اسلامی در فقدان خامنه‌ای، یعنی سر و کله هم زدن و به هم پریدن برای تقسیم قدرت و ثروت و منزلت.
آقای علیجانی، در دوره پیشین محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد از انتخابات. احتمال تایید صلاحیت آقای قالیباف و همچنین سعید جلیلی بسیار زیاد است که بعید هستش که یکی از این دو نفر از فیلتر شورای نگهبان رد نشه. اما حضور همزمان این دو نفر در ترکیب نهایی نامزدها به نظرتون چه اتفاقی رقم میزنه؟ آیا به نظرتون امکان داره که یکی از این دو نفر بخواد کناره‌گیری بکنه به نفع نامزد دیگری؟
ذل دیگرش لاریجانیه که آیا لاریجانی دوباره کد اشتباهی از بیت گرفته؟ یعنی آیا ورود لاریجانی با رد صلاحیت مجدد مواجه خواهد شد؟ خب این یه لطمه حیثیتی شدیدی به لاریجانی است و نوعی هم ریاکاری خامنه‌ای رو نشون خواهد داد. اما اگه بخوام یه خورده کلی‌تر ببینیم، ببینید از سال 84 تا الان، یعنی 5 تا انتخابات برگزار شده، 2 تا از انتخابات‌ها یعنی 84 و 88 چینشش یه طوریه که اصلاح طلبا از تعدد کاندیداهاشون لطمه دیدن. یعنی هم هاشمی بوده، هم کروبی بوده، هم مهرعلی‌زاده بوده، هم معین بوده در سال 84. در سال 88 هم خب هم موسوی بوده، هم کروبی. البته 88 با تقلب به سیستماتیک هم مواجه شد. ولی حالا فرمال نگاه بکنیم، این شاید برای اصلاح طلبا این تجربه رو آورد که با تعدد کاندیدا نباید وارد شن و به نفع هم کنار برن، کاری که بعداً عارف کرد به نفع روحانی. سال 92 و 96 این تجربه شاید برای اصولگیراها و ولایی‌ها پیش اومد. یعنی سال 92 قالیباف بود، جلیلی بود، ولایتی بود، رضایی بود. اینها از تعدد کاندیدا شاید یه خورده لطمه دیدن و بعداً رو جلیلی مارک وحدت شکن و رأی شکن زده شد. 96 هم این تکرار شد. یعنی در حالی که روحانی بود، رئیسی بود، میرسلیم بود، قالیباف بود، اما الگوی 1400شون شاید الگوی برتری باشه الان. یعنی رئیسی بود، جلیلی بود، زاکانی، رضایی، قاضی‌زاده، همتی، مهرعلی‌زاده که بعضیا به نفع هم کنار رفتن. مثلا
یعنی در این دوره هم آقای علیجانی به نوعی احساس میکنن که عرصه خالی هست از رقبا و ما شاهد این تعداد پرشمار نامزدهای طیف متعلق به طیف موسوم به اصولگرا هستیم.
ممکنه که از افراد به تعبیر آقای خاتمی شاخ شکسته اصلاح طلب هم وارد بکنن که اصولگراها کمتر هم دیگر رو بزنن و بیشتر ضرباتشون معطوف بشه. مثلا تو انتخابات قبلی همتی بود، حالا تو این انتخابات هم میتونه آقای همتی یا افراد شاخ شکسته دیگه رو بیارن که حریف تمرینی باشه. اما رقیبای اصلی اگر لاریجانی تایید نشه قالیباف و جلیلی خواهند بود. حالا یارکوبایی هم وارد کردن
اگر لاریجانی تایید بشه، به نظرتون که رقابت قالیباف و جلیلی باعث شکست شدن آرای این دو نفر به نفع آقای لاریجانی نخواهد بود؟
به احتمال زیاد خواهد بود، چون ببینید شرکت کنندگان دیگه وقتی اینا باشن بسیار کم خواهند بود، یعنی نیروهای ولایی اصولگرا تا بدنه حکومت میاد، مگر اینکه این دوتا متحد بشن علیه لاریجانی و یکی نهایتاً به نفع دیگری کنار بره و معاون اولش بشه یا از بالا و بیت دستوری برسه. حالا باید منتظر بود و دید چینش شورای نگهبان و کار پیچیده‌ایه این دفعه، مهندسی و چینش افراد، دعوا در زیر سراپرده ولایت هست و من فکر میکنم به جز کاندیداهای ضعیف یا اصلا نمیارن یا یه آدم ضعیفی میارن که شاخ شکسته و رأی نیاور باشه، بنابراین رقابت زیر چتر ولایت خواهد بود و باندبازی ها الان هم افرادی که اومدن ثبت نام کردن برخیشون تک فردن، برخیشون نماینده یه باندن، بعضی هم اومدن که سهم خواهی بکنن، مثلا زاکانی اون دفعه اومد به نفع رئیسی یارکوب بود و بعدم کنار کشید و سهمش رو در شهرداری تهران گرفت. بخشی از اینا مثل بذرپاش و اینها با رفتن دولت رئیسی بخشی از جبهه پایداری هم یتیم خواهد شد. اینا با اتکاب رئیسی قدرت گرفته بودن، حالا یتیم شدن. اینا اسماعیلی رو آوردن که اگر اینها هم بخوان تایید صلاحیت بشن، رأی شکنی درون اصولگراها بیشتر خواهد بود.
از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میشنیدیم که با همکارم مهدی طاهباز در گفتگو بود. و ما نشست فصلی شورای حکام در حالی در وین آغاز به کار کرده که بار دیگر پس از 18 ماه زمزمه هایی در مورد احتمال صدور قطعنامه جدیدی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به گوش میرسد. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی هم تهدید کردند که اگر چنین شود به آن پاسخ خواهند داد. از سعید جعفری بشنویم.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه 14 خرداد در وین آغاز به کار کرد. برنامه هسته‌ای ایران و همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس یکی از محورهای کلیدی این نشست خواهد بود. در هفته‌های اخیر رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که ترویکای اروپایی، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، با وجود مخالفت ایالات متحده به دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران در این نشست هستند. مسئله‌ای که البته با تکذیب مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این رابطه می‌گوید:
نه، این گزارش ها صحت نداره. ما با هیچ کشوری برای رأی مخالف یا ممتنع دادن به هیچ قطعنامه‌ای در این زمینه لابی نکردیم. ما فعالانه فشار بر ایران رو از طریق ترکیبی از تحریم ها، بازدارندگی و انزوای بین المللی افزایش میدیم تا هم با رفتار بی‌ثبات کننده ایران مقابله کنیم و هم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. Destabilizing behavior and prevent
them from obtaining a nuclear weapon. این در حالی است که آخرین بار در نوامبر 2022 این شورا قطعنامه ای را علیه ایران صادر و از تهران خواسته بود در خصوص آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده به پرسش های آژانس پاسخ دهد. با وجود گذشت 18 ماه از آن زمان، نه تنها ایران با آن پرسش ها پاسخ نداده که سطح همکاری های میان دو طرف هم نارضایتی مدیر کل آژانس را به همراه داشته است. رافائل یروسی که ماه گذشته میلادی به اصفهان سفر کرده و با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده بود، پس از بازگشت به وین درباره آخرین وضعیت همکاری‌های ایران اینگونه توضیح داد: I want results and I want them soon
and I think they understand that as well. من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. و این چیزی است که من در کنفرانس خبری در اصفهان هم به آن اشاره کردم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
مجموعه روندهایی که احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در این نشست را افزایش می‌دهد. در همین حال در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی با خط و نشان کشیدن برای کشورهای اروپایی و آژانس تهدید کردند که در صورت تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام ایران هم به آن پاسخ خواهد داد. علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی کنونی علی خامنه‌ای، در این خصوص در حساب توییتر خود نوشت:
اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس موضع خصمانه ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران لحاظ کنند، با واکنش جدی و مؤثر کشورمان روبرو خواهند شد.
پیشتر در ژوئن 2022 شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کرده بود. در مقابل ایران سانتریفیوژهای پیشرفته تر را نصب و بخشی از دوربین های تحت توافق برجام را غیر فعال کرده بود. سپس شورای حکام در نوامبر 2022 قطعنامه دیگری علیه ایران صادر و از تهران خواسته بود همکاری های خود را با آژانس بهبود بخشد. جمهوری اسلامی اما در پاسخ غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% را در نیروگاه فردو آغاز کرد. نشست فصلی شورای حکام در حالی آغاز به کار کرده که همزمان گزارش‌های مبنی بر مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده، اما حتی آن گفتگوها هم نتوانسته پیشرفتی در مسیر گفتگوهای آژانس و رفع پرسش‌های این نهاد بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که 36 زندانی زن سیاسی عقیدتی محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و حضور رسانه‌های مستقل و همچنین شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده شدند. شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران روز 19 خرداد به اتهام تبلیغ علیه نظام علیه نرگس محمدی رسیدگی خواهد کرد. نرگس محمدی اعلام کرده که این بار قراره به خاطر اعتراض به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف محاکمه بشه. رادیو فردا با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، گفتگو کرده است.
ببینید، این خانم ها شاهد بودن که خانم دینا قالیباف در هنگام دستگیری خودش گفته که مورد تعرض قرار گرفته و کتک خورد. این دادگاه نرگس با چند تا کیفر خاص هست که محور اصلیش که ایشان نرگس محمدی در مورد پرونده دینا قالیباف دروغ گفته. نرگس محمدی در نامه‌ای که به نخست وزیر سوئد نوشته است اعدامهای 67 مطرح کرده و دادگاه حمید نوری یه دادگاه شایسته دانست. سوم، نرگس محمدی در نامه به سفیر نروژ که مادر نوبل خواندیم اتهامهایی به جمهوری اسلامی وارد کرده. این سه تا محور اصلی این دادگاه نرگس محمدی. خب اگه دقت بکنید، خب این خانم ها هم وقتی که دینا قالیباف در مورد پرونده خودش حرف میزده شاهد حرفاش بودن، پس اینا شهود عینی موثق بر این حوادث هستن. یادتان بیاد وقتی خدا سابارم کشته شد 67 زندانی اوین اومدن گفتن ما شهادت میدهیم که خدا سابر حالش خوب نبود، چون هم بازم ایام مرگ اونم هستی و زندان ما بومبر برخود ده. پس این دادگاه که علنی بود.
خب آقای رحمانی، تصور میکنید تا چه حد خواسته این 36 زن زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان اوین در این بیانیهشون برآورده بشه و این دادگاه علنی برگزار بشه، اون هم با حضور رسانه‌های مستقل؟
جمهوری اسلامی دادگاه علنی برگزار نمی‌کنه. در دادگاه جمهوری اسلامی شما بهتر از من می‌دونید، یه اتاق هر قاضی می‌شینه، اون طرف هم متهم می‌شینه، دادستان می‌شینه، یه سری واقعا عراجیفی دادستان میگه و بعد عمل میشه و اصلا وکیل هم به بازی زیاد نمی‌گیرن. خب اگه این دادگاه بخواد علنی واقعی باشه که نیست، باید با حضور شهود باشه. همه این زندانیان شاهد سخنان دینا قالیباف بودن، اونجا گفته باهاش چه رفتار شد. از طرف نرگس نامه‌هایی نوشته به تعرض به زنان در زندان و همیشه مطرح کرده و حاضره به دفاع از اون. اما خب روزنامه های ایران تازه مستقل که نباشن یه محدودیت های در انعکاس خبر دارن. الان ببین تمام روزنامه های ایران در مورد نرگس محمدی خط قرمز گرفتن چیزی مطرح نکنن و در مورد زندانیان زن چیزی مطرح نکنن. اگر دادگاهی بخواهد به عدالت نزدیک بشود حتما باید علنی باشد و در حضور رسانه‌های مستقل. قوه قضاییه این کار نکرده، ولی باید زندانی بخواد. حالا اگر نکنه خب بی آبروتر و بی چیزتر میشه. جمهوری اسلامی ناتوان است حتی در تحقق قوانینی که گاهی میتواند به حقوق بشر نزدیک باشد. دقت کنید، نه کاملا منطبق باشد. من این نامه در این راستا و در این درخواست می‌بینم.
آقای رحمانی، شما با پاپ رهبر کاتولیکای جهان جهان و برخی از کارگزاران کلیسای کاتولیک و همچنین رئیس جمهوری ایتالیا دیدار و گفتگو کردید به تازگی. در این دیدارها چه صحبتهایی مطرح شد؟
ببینید، ما برای نشست برابری و انسانیت که دوم نشستش بود که اسپانسرش کلیسای کاتولیک بود و این نهاد برابری و انسانیت نهاد لایکر مشکل کردیم که حدود 200 شخصیت های هنری، ادبی، ورزشی و حقوق بشر شرکت داشتن. این یه بیانیه داده شده که عدالت رو خیلی منصفانه بررسی کرده. عدالت یعنی محیط زیست سالم، عدالت یعنی برابری حقوق، عدالت یعنی برابری نژادی، عدالت یعنی صلح، عدالت یعنی توسعه. این سند خب منتشر میشه و کمک کار سندهای دیگه جهانی میشه. پشت این سند این بنیاده، پاپ از این بنیاد حمایت میکنه. خب به طب بعد از اینکه گفتگو شد و من خواستار شدم که تبعیض جنسیتی هم تو سند اضافه بشه، حالا دارم بررسی میکنم، این خواسته نرگس بود. خب در دیدار با پاپ که در اون سالن مخصوص صورت گرفت، بعد از اینکه پاپ دسته یه سخنانی بازم تاکید کرد بر صلح و نکته جالبی هم گفت که ما دینهای متفاوت داریم، عقاید متفاوت داریم، ولی باید روی کره زمین با هم درست زندگی کنیم. خب این وقتی رهبر مذهبی این حرفو میزنه به نظر ما باید استقبال کرد. تو معمولا به قول پاپ هم گفتم مذاهب که پای نزاع و جنگ در جهان هستن، ولی اگر بیان به طرف صلح، به صلح در جهان کمک، هر کس میتوانست با پاپ چند دقیقه صحبت کنه. من با همراه با مترجم با پاپ صحبت کردم. گفتم این هدیه ای از بند زنان زندان اوین به نرگس داده و ما آرزو داریم که زندانی سیاسی در ایران نباشه و آرزو داریم که مذاهب کمک کنن که به صلح تحقق پیدا کنه. پاپ هم خیلی مثبت برخورد کرد. اما چیزی که جالب تر بود دیدار من با رئیس جمهور ایتالیا بود. رئیس جمهور ایتالیا وقتی وارد با جمع ما دیدار کرد، وقتی به پیش من اومد به من گفت من وضعیت همسر شما را از نزدیک پیگیری میکنم و امیدوارم آزاد بشود. خب این بحث بود. منتها در اون نشستی که بود، خب برخی از کاردینال های کلیسایی که کمک میکردن این مراسم همراه با مسئول این مراسم، خب بحث های درباره صلح و توسعه شد. من دیدم این بود که باید مذاهب شرط گفتگو از بیرون از خودشان بذارن و اون تحقق حقوق بشر باشه، یعنی دوستی مذاهب بر اساس نزدیکی حقوق بشر باشه. حقوق بشر میتواند مبنای گفتگو در این جهان باشه برای که زندگی صلح آمیز داشته باشه.
از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی میشنیدیم. و ما عزیزان اجازه بدید که از ایران خارج بشیم، اخبار مربوط به ایران، و بریم به سراغ این که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید طرحی که برای آتش بس در نوار غزه مطرح شده شامل توقف جنگ نیست. این در حالیه که پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود این طرح سه مرحله‌ای در نهایت به آتش بس پایدار خواهد انجامید. اختلاف نظرهایی همزمان با ادامه عملیات اسرائیل در رفح و تاکید گروه افراطی حماس بر خواسته هایش، همزمان با مطرح شدن سخنانی از تلاش اسرائیل برای یافتن جایگزینی برای حماس نیز مطرح است. جزئیات این گزارش رو در از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم.
با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه دارد. صدای تانک‌ها در جای جای رفح شنیده می‌شود. و درگیری‌ها بر شمار قربانیان می‌افزاید، قربانیانی که بسیاری از آنها غیر نظامی هستند. با این وجود لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید عملیات اسرائیل در رفح هنوز محدود است.
What we're seeing in the Rafah area I would still characterize as a limited
این در حالی است که بنابر گزارش ها تاکنون بیش از 1 میلیون غیرنظامی رفح را ترک کردند یا به عبارتی باز هم آواره شده اند، چرا که رفح منطقه کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در نوار غزه به آن پناه برده بودند. جنگ در غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این جنگ اما تاکنون بیش از 35 هزار کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. در این میان هنوز سرنوشت مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه نامعلوم است. طرح‌ها یکی پس از دیگری بی نتیجه می ماند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طرح سه مرحله سخن گفت که بنابر آن گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند و در نهایت آتش‌بسی پایدار در نوار غزه به اجرا گذاشته می شود. طرحی که آقای بایدن نیز از آن کرد مخالفانی در داخل اسرائیل دارد.
بر این اساس حماس دیگر قادر به اجرای حمله 15 مهر دیگری نیست. این یکی از اهداف اصلی اسرائیل در این جنگ است و صادقانه بگویم هدف درستی است. میدانم در اسرائیل کسانی هستند که با این طرح موافقت نخواهند کرد. آنها خواستار ادامه جنگ تا زمان نامعلوم هستند. برخی از آنها در ائتلاف دولتی حضور دارند. آنها میخواهند تا سالها به جنگ ادامه دهند و گروگانها برایشان اولویت نیست. من رهبران اسرائیل را تشویق کردم تا با وجود همه فشارها از این طرح حمایت کنند.
پس از این سخنان رئیس جمهور آمریکا، مخالفان آتش بس و در رسانه‌ها ایتامار بن‌گویر وزیر رازگرای امنیت ملی اسرائیل تهدید کردند در صورت پذیرش طرح از دولت استعفا داده و برای سرنگونی آن تلاش خواهند کرد. که پیشنویس طرح شامل توقف جنگ نیست. این در حالی است که حماس میگوید با پیشنهادی که شامل توقف جنگ نباشد موافقت نخواهد کرد. گروه حماس با حمله غافلگیرانه خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ را زد. در آن روز حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اکنون یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از طرحی برای جایگزین حماس در نوار غزه سخن میگوید.
به مقابل پولات سوایت خشوبه ازد
در حالی که عملیات نظامی مهم را پیش میبریم، به طور همزمان سازمان دفاعی اسرائیل به دستور من در حال ارزیابی جایگزینی برای حماس در حکومت غزه است. برخی مناطق در غزه را از دیگر مناطق جدا خواهیم کرد. اعضای حماس را در این مناطق از میان خواهیم برد و نیروهای دیگری را وارد خواهیم کرد که بتوانند حکومتی جایگزین برای حماس تشکیل دهند.
در پاسخ به این سخنان حماس اعلام کرد که از نوار غزه خارج نخواهد شد. وضعیتی پیچیده که غیر نظامیان در نوار غزه گرفتار آن هستند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما عزیزان، سال هاست که متخصصان ارتوپدی بر مفید بودن بالا رفتن از پله ها برای تقویت عضلات پا تاکید داشتند. حالا اما دانشمندان حتی بر فواید بیش از این هم تاکید میکنن. بشنفیم از اردشیر طیبی.
شواهدی تازه نشان میدهد بالا رفتن از پله ها میتواند خطر بیماری قلبی را کاهش داده و به افراد کمک کند تا طولانی تر زندگی کنند. بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی تازه که در کنفرانس انجمن قلب شناسی اروپا ارائه شده، افرادی که به طور منظم از پله ها بالا می روند حدود 29% کمتر نسبت به افرادی که از پله بالا نمی روند احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی دارند. همچنین این افراد کمتر در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی نیز هستند. دکتر سوفی پداک، نویسنده این مطالعه از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان، میگوید از اینکه چنین شکل ساده ای از تحرک میتواند مرگ و میر ناشی از تمام عوامل را کاهش دهد شگفت زده شده است. او و همکارانش داده های مربوط به 480 هزار شرکت کننده در محدوده سنی از میانه دهه 30 تا میانه دهه 80 را بررسی کردند و در نهایت نتیجه گرفتند که بدن شما درست از لحظه‌ای که شروع به بالا رفتن از پله‌ها می‌کنید به این تحرک واکنش نشان می‌دهد و با افزایش ضربان قلب وضعیت گردش خون در بدن بهبود می‌یابد و اینها تأثیرات مثبتی برای تندرستی انسان دارند. بالا رفتن از پله ها همچنین می تواند به ساخت و تقویت عضلات بدن نیز کمک کند. دکتر تامارا هوروویچ، متخصص قلب در دانشگاه کالیفرنیا، می گوید بالا رفتن از پله ها می تواند ترکیبی عالی از تمرین هوازی و تمرین مقاومتی باشد. بالا رفتن از پله ها راهی ارزان و در دسترس برای تندرستی همگان است. اما متخصصان توصیه می کنند که اگر به بالا رفتن از پله ها عادت ندارید، بهتر است به آرامی شروع کنید و تعداد پله هایی که در روز بالا می روید را ثبت کنید و سعی کنید در طول زمان آن را افزایش دهید.
این هم از بالا رفتن از پله ها و فواید اون. حالا اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید در هر موردی که هست، 20420-725-970-30 شب و روز در اختیار شماست در پیام رسانه واتساپ. 20420-725-970-30 تکرار میکنیم که خاموش نمونید. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. دیدگاه شما در حد دیدگاه یک تحلیلگر برای رادیو فردا و شنوندگانش ارزشمنده و مشتاق و جویای اونه. 2420-725-970-30 تا مجله دیگر رس ساعت 22. خدا نگهدار.